تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حکم ملاک داره، یا واجب اکرام زید و یا حرامه. اینجا اگر علم به همچین مطلبی پیدا کرد، فالمورد یکون من باب تعارض، اینجا مورد از باب تعارض می شود، چون علم دارد به این که یک حکم بیشتر وجود ندارد، یعنی علم دارد به تکاذب بین این دو حکم در مقام جعل و تشریع. چرا؟ للعلم الاجمالی حین اذن به کذب احد الدلیلین، به خاطر اینکه انسان علم اجمالی داره در این هنگام به دروغ بودن یکی از دو دلیل الموجب للتنافی بینهما ارزم. اون چنان عرض کنم که کذبی که موجب می شود تنافی بین این دو دلیل را، تنافی عرضی و نه تنافی طولی، که نمی شود این دو هر دو در عرض هم باشن و در کنار هم باشن. زید خلاصه یا اکرامش واجب است و یا اکرامش حرامه. یقین داریم که یکی از این دو تا دلیل دروغه. پس ایشون خلاصه می فرمایند هر دو شما یقین داشتید به وجود ملاک هر دو حکم، اونجا از باب تضاهم و اجتماع امر و نهی است. هر جا یقین داشتید به این که یکی از دو حکم ملاک داره فقط، اونجا باب تعارض خواهد بود. هذا خلاصه رأی رحمه الله. این خلاصه رأی مرحوم آخوند است که ایشون در چند صفحه بیان میکنن، ایشون در چند خط به طور خلاصه بیان کردن. فجعل احراز مناط الحکمین فی مورد الاجتماع و عدمه هو المناط فی التفرقه. پس قرار داده است علم به ملاک هر دو حکم را در مورد اجتماع و عدم اجتماع، این علم به ملاک هر دو حکم مناط در تفرقه بین مسئله اجتماع و باب تعارض است. مرحوم آخوند می‌فرماید هر جا علم داشتی به ملاک هر دو حکم، اونجا از باب اجتماع امر و نهی است. یعنی هر دو حکم وجود داره، فقط در مقام انتصال شما خلاف کردید. اگر نه علم داشتی به وجود ملاک یک حکم، اونجا باب تعارض است. بینما ان المناط عندنا فی التفرقه، در حالی که مناط در نزد ما که مرحوم مظفر باشیم در تفرقه بین این دو، هو دلالت الدلیلین بالدلالت الالتزامیه علی نفی الحکم الاخر و عدمها. ملاکی که ما ذکر کردیم چی بود؟ ملاکی که ایشون ذکر کردن این بود، دلالت کردن هر دو دلیل به دلالت الالتزامیه بر نفی حکم دیگری و عدم نفی. میفرمایند هر جا دلالت الالتزامیه بود، هر جا فرد حکم داشت و بعد دلالت التزامیه داشت، اونجا باب تعارض می شود. هر جا فرد حکم نداشت بلکه طبیعت حکم داشت، وقتی فرد حکم نداشت در حقیقت دلالت التزامیه هم وجود ندارد، پس از باب اجتماع امر و نهی می شود. فمع هذه الدلاله، پس با وجود این دلالت التزامیه، یحصل تکاذب بین الدلیلین. اگر دلالت التزامیه باشه، دیگه قبلا توضیح شده دیم، حاصل می شود تکاذب بین هر دو دلیل، فیتعارضان، پس تعارض می کنند. حالا این در کجا؟ در جایی که عموم ما عموم استقراقی باشد و بدون حالا تعارضه، بدون این دلالت التزامیه تعارض نیست، باید خود المورد فی مسئلت اجتماع، پس مورد داخل می شود در مسئله اجتماع عمونه. می فرمان و یمکن و دعوت تلازم بین المسلکین فی الجمله، ممکن است ادعای تلازم بین دو مسلک فی الجمله. لانه چطور ادعا میکنیم تلازم بین این دو مسلک را، این دو با هم ملازمه دارن؟ لانه مع تکاذب الدلیلین من ناحیه دلالت الالتزامیه. میفرمایند ملاکی که مرحوم آخوند ذکر کردن وجود مناط هر دو حکم بود، وقتی به این ملاک میرسیم که اون ملاک ما رو جاری کنیم. لانه به خاطر اینکه چنین است با تکاذب هر دو دلیل از ناحیه دلالت التزامیه است که انسان علم پیدا نمی کند وجود ملاک هر دو حکم را در مورد اجتماع امر و نهی. وقتی ما علم پیدا می کنیم که هر دو حکم وجود ندارد، که در حقیقت هر دو حکم دلالت التزامی داشته باشند، یعنی عموم استقراقی باشند، کما انه مع عدم تکاذبهما، همونطوری که در صورت عدم تکاذب این دو دلیل، در صورتی که دلالت التزامیه نداشته باشن، یمکن و احراز و وجود المناط لکل من الحکمه، ممکن است علم به وجود ملاط در هر یک از دو حکم در مورد اجتماع هم بنای، بل لابد من احراز مناط الحکمه، بلکه هر وقت که بین دو حکم دلالت التزامی منافات نیندازد، ما قطعا علم پیدا میکنیم به این که منافع هر دو حکم وجود دارد. چرا؟ چون که تمسک میکنیم به مدلول مطابقی هر دو دلیل. میگیم سلم میگه نماز واجب است، ولا تقسم میگه قصد حرام است، پس در این فعل خارجی هم قصد است و هم صلات، ملاک هر دو وجود دارد. بلکه لابد است از علم به ملاک هر دو حکم به مقتضای اطلاق دو هر دو دلیل در مدلول مطابقی خودشون. علا ایه حال ایشون می فرماین ملاکی مرحوم آخون ذکر کردن اینن همون ملاکی است که یا در حقیقت ملازمه است بین ملاکی ایشون و اون ملاکی که ما ذکر کردیم. و اما شیخون نائینی فقط ذهب است. اما ملاکی رو که مرحوم نائینی ذکر فرموده اند با یک مقدمه اون ملاکی ایشون واضح میشه. با اون مقدمه این است که حکم که تعلق میگیرد به یک عنوان خاصی، مثلا وجوب اکرام که تعلق میگیرد به عالم یا حرمت اکرام که تعلق میگیرد به فاسق، این تعلق حکم به یک عنوان بر دو قسم است. تارتن این عنوان علت حکم است نه موضوع حکم. مثلا مولا که میگوید اکرم العلماء، ما گفتیم حکم منحل میشود به تعداد افراد. خوب دقت کنید، در حقیقت حکم مولا چنین است. مولا گویا گفته است اکرم زیدن لعلمه و اکرم بکرن لعلمه. پس اینجا حکم تعلق گرفته به فرد خارجی و اون عنوان علم علت حکم است نه موضوع حکم. مولا میگوید زید رو اکرام کن به خاطر علمش. از اون طرف در لا تکرم الفساق همچنین هست، کلمه فاسق و فسق موضوع حکم نیست بلکه علت حکم است. یعنی گویا مولا گفته اکرم زیدن لفسقه. پس اینجا ببینید این دو عنوان که فسق و علم باشد در حقیقت علت حکم است و موضوع حکم همون زید خارجی است. موضوع حکم زید است و علت حکم علم و فسق. همین موضوع رو با این علت مولا به این شکل بیان کرده، گفته اکرم العلماء یا گفته لا تکرم الفساق. پس تارتن عنوانی که در کنار حکم قرار میگیرد علت حکم است نه موضوع حکم. قسم دوم این است که عنوان موضوع حکم است و نه علت حکم، مثل سنده در کله موضوع حکم مولا صلات است. یعنی حکم مولا تعلق نگرفته است به فرد خارجی، بلکه موضوع حکم مولا طبیعت صلات است. پس اینجا صلات موضوع حکم است نه علت حکم. پس این مقدمه رو خوب دقت کردید که عنوان تارتا موضوع حکم است و تارتا علت حکم است. به اون عنوانی که موضوع حکم است خوب دقت کنید، علما میگن حیثیت تقییدیه. حیثیت تقییدیه یعنی عنوانی که موضوع حکم است، و به اون عنوانی که علت حکم است میگن حیثیت تعلیلیه، یعنی یک حیثیت و یک عنوانی که علت حکم است، تعلیل حکم است. حالا بعد از وضوح این مقدمه، مرحوم نائمی می فرمایند هر جا دو عنوان ما حیثیت تعلیلیه باشد آنجا از باب تعارض است. چرا؟ چون هر دو حکم در حقیقت تعلق گرفته است به فرد خارجی. اکرم زیدن لعلمه لا تکرم زیدن لفسقه. اینجا در حقیقت حکم به عالم و فاسق تعلق نگرفته، عالم و فاسق علت حکم است، حکم به زید تعلق گرفته. چون به زید تعلق گرفته خب دو حکم متضاد به یک سر تعلق نمیگیرد، باب تعارض. اما هر جا فرمودن حیثیت و عنوان حیثیت تقییدیه باشد مثل صلات فقط، اونجا باب تضاحم یا اجتماع امر رو نهید. چرا؟ چون حکم به طبیعت صلات تعلق گرفته و حکم تعلق نگرفته به فرد صلات خارجی. تا شما بگویید تعارض. این بیانی که مرحوم نائمی در باب ملاک بین تعارض و تضاحم داره. و اما شیخ نائمی فقط ذهب، اما مرحوم نائمی پس قائل شده است الا ان منات دخول المورد فی باب تعارض، ملاک داخل بودن مورد در باب تعارض این است که ان تكون الحيثيتان من العامين من وجه حيثيتين تعليليتين. ملاک دخول مورد در باب تعارض این است که اون دو حیثیت و دو عنوان در باب عامین من وجه دو عنوان تعلیلی باشند مثل عالم و فاسق. لانه حين اذن، چرا باب تعارض می شود؟ به خاطر اینکه در این هنگام تعلق می گیرد حکم در هر یک از این دو به خود اون فردی که تعلق گرفته است، اون حکم دیگر به اون فرد. اگر دو عنوان عنوان علتی باشند در حقیقت حکم وجود اکرام به زید تعلق گرفته، حکم حرمت اکرام هم به زید تعلق گرفته است. فیت تکاذبان، اینجا تکاذب دارن، چون تکاذب دارن از باب تعارض است. و اما اذا کانا تغییریتین، اما اگر هر دو حیثیت و دو عنوان تغییری باشند فلا یقع تعارض بینهما، تا تعارض بین این دو واقع نمی شود و یدخلان حین ازن فی مسئلت الاجتماع داخل می شوند در هنگام در مسئله اجتماع امانه با مندوحه و در باب تضاخم با عدم مندوحه. و نحن نقولو مرحوم مظفر می فرمایند ما به هر دو کلام ایشون اشکال داریم. این عنوانی که ایشون درست کردن درست نیست. این که گفتن در حیثیت تعلیلیه مطلقا از باب تعارض است این رو قبول نداریم. می فرماین دیگه وجه قبول نداشتن رو اینجا ذکر نمی کنیم، اون بحث مفصل، فقط قبول نداریم. اکی شما هم خلاصه تصدیق ولا تصور کنیم، قبول نداریم. اما در باب حیثیتین تغییریتین می فرماین در اینجا هم ما قبول نداریم. این که هر جا حیثیت تغییری باشد، هر جا عنوان تغییری باشد، اونجا از باب تضاهم است، اینم قبول نداریم. می‌فرمایند امکان دارد هر دو عنوان تغییری باشند، یعنی موضوع حکم باشند، ولی باز هم دو حکم دلالت التزامیه داشته باشند و اگر دلالت التزامیه داشته باشن دیگه ما ثابت کردیم قبلا اونجا از باب تعارض هم نباب تضاهم. و نحن نقول و می‌فرمایند ما می‌گوییم فی الحیثیتین تغییریتین، در این که شما گفتین هر جا حیثیت تغییریه باشد از باب تضاهم است، اینجور نیست. اذا کان بین الدلالتین تکاذبون، اگر بین این دو دلیل تکاذب باشد به خاطر دلالت التزامیه بر نه بر نفی حکم دیگر، علا نحن ما فصلنا، بنابراین تفصیلی که ما گفتیم، فإن التعارض بینهما لا محال واقع، لا محال تعارض واقع می شود، ولو حیثیت تغییری باشد، ولا تصل نوبت فی هذا المورد به دخول فی مسئله الاجتماع، نوبت نمی رسد برای دخول به مسئله اجتماع امنه. و لنا مناقشه معه فی صورت الحیثیت التعلیلیه، میفرمان اشکال هم با ایشون دارید در صورت حیثیت تعلیلیه، یطول شرحها، اشکال مفصلی است. ولا یهم التعرض له الان، الان مهم نیست که ما متعرض این اشکال بشیم. و فی ما ذکرناه الکفایه، در اون که ما ذکر کردیم کفایه است برای افراد، و فوق الکفایه، بالاتر از کفایه است، لطالب المبتدی، برای طالب مبتدی، که واقعا اینجا میتونیم بگیم ایشون استعاره کردن. فوق الکفایه یعنی بالاتر از کفایه، بالاتر از کفایت از زمن، بالاتر از کفایه هم هست، یعنی واقعا فوق الکفایه لطالب المبتدی. این حرفی که از مرحوم ناینی ایشون این دو سه خطی که نقل کردن خلاصه به چکیده حرف مرحوم ناینی اینجا نقل کردن. خود مرحوم ناینی اون چی که یادم میاد، این روزها مراجعه نداشتم به تقریرات ایشون، 8 تا یا 9 تا مقدمه ذکر میکنن که بعضی از مقدماتشون هم 2 صفحه طول میکشه تا اینکه همین 2 خط رو میخوان اثبات کنن. خب ایشون بدون اون ذکر مقدمات یه مرتبه خیلی خلاصه حرف نقل میکنن، بعد همینجور خلاصه تلگرافی نقلش میکنن، بعد میگن ما اشکال داریم، اشکال خودمون هم ذکر نمیکنیم. حالا من نمیدونم وجه نقلش دیگه، حالا چیه اینجا این 2 خط تو این دروس نقل میکنن، بعد میگن دیگه اشکالش ما نمیگیم، حالا چی هست دیگه. بله علی حال بحث بعدی بنام از حق فیلم
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و حین اذن اذا صادف ان ابتلى المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن احد امرين، اما ان تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، فإما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهم. بحث ملاک باب تعارض و تضاخم و باب اجتماع امر و نهی بود. ایشون برای باب تعارض ملاکی رو که ذکر فرمودند این بود، هر جا عام ما عامل استقراری باشد و بعد اونجا نسبت به یک فرد دو عام مشترک باشند، اونجا لا محاله باب تعارض است. چرا؟ علتش این بود که فرمودن در عام استقراری خود فرد حکم دارد، هر حکمی هم یک دلالت التزامی دارد. بعد نتیجه این می شد که یک فرد است دو حکم متضاد دارد با دو دلالت التزامی، یعنی زید دو حکم دارد، یکی اکرم زیدن العالم، حکم دوم لا تکرم زیدن الفاسق. هر دو حکم دلالت التزامی در نفی دیگر دارند، در نتیجه تنافی در اصل حکم است. ما یقین داریم مولا محال است که نسبت به یک فردی دو حکم اینجوری رو جمع کنید، می شود باب تعارض. بعد فرمودند قسم دومی رو تصور کردند که قسم دوم این بود که عام ما عام بدلی باشد. در عام بدلی فرمودند حکم به افراد تعلق نمی گیرد، حکم فقط به طبیعت تعلق می گیرد و بس. بین دو طبیعت هم که تضادی نیست، پس بنابراین در بین این دو حکم هیچ گونه تضادی وجود ندارد. چون تضاد نیست از باب تعارض خارج است. سل ولا تفسر، حکم منحل نمی شود به تعداد افراد، حکم بر روی کلی صلات و کلی رفت رفته است به نحو طبیعت. مولا یک نماز از ما و مولا می گوید طبیعت رفت رو محقق نکن. پس در رابطه با این فرد که صلات در دار غصبی باشد، اینجا مکلف در حقیقت در مقام انتصال این دو رو با هم جمع کرده است و الا میتونست نماز بخواند در دار غیر غصبی، میتونست نماز بخواند و غصب هم نکنم. پس بنابراین بین حکم این دو هیچ گونه تضاد و تعارضی وجود ندارد. پس عموم بدلی از باب تعارض خارج است. این خلاصه بحثی بود که تا دیروز عرض کردیم. آخرین نکته ای رو که امروز بیان میکنم، فرق بین باب تزاحم و اجتماع امر و نهی است. فرق بین این دو این است که می فرمایند هر جا عموم ما بدلی بود، بحثشو کردیم، اگر عام ما بدلی بود تارتن مکلف با اختیار و با قدرت خودش بین امر و نهی جمع می کند، تارتن بدون اختیار و بدون قدرت. مثلا طلاق و غصب که عمومشون بدلی است، در مقام حکم با هم تضاد ندارن، مکلف بین این دو جمع می کند، یعنی نماز می خواند در دار بستی. تارتن جمع بین این دو عنوان با قدرت و اختیار مکلف است، یعنی خودش میتونه در مسجد نماز بخونه یا در دار قصبی نماز بخونه، جمع میکنه بین این دو. اگر جمع بین دو عنوان به سوء اختیار مکلف باشد و با مندوحه و قدرت، میشود از باب اجتماع امر و نه. و اگر جمع بین این دو عنوان بدون قدرت مکلف باشد و از باب ضرورت باشد، اونجا می شود باب تضافه. مثلا در همینجا اگر مکلف رو در مکان غصبی مسجون کردن، به زندانش انداختن، اینجا جمع کرده است بین این دو عنوان، عنوان صلات و غصب، ولی بدون مندوحه، بدون قدرت، قدرت نداشته. اینجا علما اسمش رو میگذارن باب تضافه. پس خلاصه ما قانون کلی برای فرق بین باب تضافه و باب اجتماع امر و نهی رو هم متوجه شدیم. در عموم بدلی هر جا جمع بین دو عنوان به سوء اختیار مکلف باشد، اونجا باب اجتماع امر و نهی. حالا بعدم خواهیم خوند در باب اجتماع امر و نهی بعد اقوال مختلفی است دیگه که نسبت به اون اقوال نتیجه فرق میکنه. بعضی ها میگن اجتماع امر و نهی جایز است، یعنی این آقا که نماز خونده در دار قصبی یک اطاعت کرده و یک معصیت، نمازش درسته اما معصیت هم میشه. بعضی ها میگن نه، اجتماع امر و نهی جایز نیست، یا امر باقی است و یا نهی باقی است. خب اگر در اونجا گفتیم امر باقی است، یعنی نماز این آقا درسته، معصیت نکرد. اگر گفتیم نهی امر را از بین برده، اونجا این آقا نمازش باطله مثلا و درست نیست و معصیت کرده با این عمل، نمازش رو باید قضا کنه. پس این خلاصه فرقی که مرحوم مظفر بین باب تعارض و تضاهم و باب اجتماع امر و نهی میگذارن که بسیار فرق جالبی هم هست و این رو به عنوان یک قانون کلی دستتون باشه که در آینده در ابواب مختلف فقه و اصول به دردمون میخوره. کجا در عام و خاص من وجه باب تعارض است، فورا به دلیل نگاه میکنیم. اگر عموم استقراری بود باب تعارض، اگر عموم بدلی بود جمع به سوء اختیار بود اجتماع امر و نهی است، اگر عموم بدلی بود جمع بین دو عنوان با ضرورت و بدون قدرت بود، با جبر بود، اونجا می شود باب تضافه. بعد ایشون می فرمایند بعضی از علما یک ملاک‌های دیگری ذکر کردند که یک ملاک نقل می‌کنند از مرحوم آخوند صاحب کفایه، می‌فرمایند این ملاکی که مرحوم آخوند نقل کرده لا محال بر می‌گردد به همین حرفی که ما گفتیم. و یک نکته هم از مرحوم استادشون مرحوم نائینی نقل می‌کنند و می‌فرمایند این میزان فرقی که ایشون گذاشتن خیلی درست نیست، ملاکی که مرحوم نائینی گفتن صحیح نمی باشد به طور کامل. و حین اذن اذا صادف عن الخلل مکلف به جمعهما علی نحو الاتفاق. این و حین اذن یعنی حالا وقتی که عموم بین این دو حکم عموم بدلی بود، اگر مصادف شد این که مبتلا شد مکلف به جمع این دو بر سبیل اتفاق. حالا مکلف دو تا عام داریم، عموم بدلی سل و لا تفسد، اینجا عموم بدلی هست، اتفاقا مکلف بین این دو جمع کرد. فقاله لا یخلو عن احد امرین، جمع بین این دو عنوان لا یخلو عن احد امرین، یکی از دو صورت رو داره، اما ان تكون له مندوحه من الجمع بينهما، یا مندوحه دارد و قدرت دارد از جمع بین این دو، ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره و تصرفه، قدرت داره میتوانست جمع نکند بین این دو، لكن هو الذي مکلف خودش کسی است که جمع کرده است بین این دو بسوء اختیار و بسوء تصرف خودش، یعنی قدرت داشت میتونست جمع نکنه ولی جمع کرد بین این دو. و اما ان لا تكون له مندوحه من الجمع بينهما، یعنی قدرت نداشته از جمع بین این دو بلکه مستر شده مجبور شده که جمع کرده است بین این دو. فان کان الاول، اگر صورت اول باشد که اون صورتی که قدرت داشته بر جمع، فان المكلف حين اذن يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين، مکلف در این هنگام قادر بوده است بر امتثال هر یک از دو تکلیف، میتونسته هر یک از دو تکلیف رو به تنهایی امتثال کند. فیصلی و یترک الغسل، میتونسته نماز بخوند در مسجد تا در نتیجه غسل رو ترک کند. و قد یصلی و یترک فی فعل آخر، و باز میتونسته نماز هم بخوند غسل کند در یک فعل آخر، غسل رو در نمازش اتیان نکنه، نمازش رو در مسجد بخونه، برای اکل و شربش بره یک مکانی رو غسل کنه. خلاصه قدرت داشته. حالا وقتی قدرت داشت، فاذا جمع بینهما بسوء اختیاره، اگر جمع کرد بین این دو بسوء اختیار خودش، به ان صلا فی مکان مغصوب، ببین که نماز خوند در مکان غصبی، فهنا یقع النزاع فی جواز الاجتماع بین الامر و النهی، اینجا جای اختلاف در باب اجتماع امر و نهی است، یعنی اینجا داخل می شود در باب اجتماع امر و نهی. پس در اینجا واقع می شود اختلاف در این که آیا جایز است اجتماع بین امر و نهی یا جایز نیست. فین قلنا بالجواز، حالا نتیجه هم در اینجا اشاره می کند، اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، کان مطیعا و عاصیا فی آن واحد، در یک آن با یک فعل هم اطاعت کرده مولا و هم عصیان کرده مولا. و این قلنا به عدم جواز، حالا در همین صورت که مندوحه داشته، اگر قائل شدیم به عدم جواز اجتماع، فانه اما ان یکون مطیعا لاغه، اینجا اگر ما قائل شدیم اجتماع امر و نهی جایز نیست، خب پس امر و نهی هر دو که فعلی نیستن، کدوم یکی فعلی است؟ یا میگیم مطیع است فقط نه غیر، اذا رجحنا جانب الامر، اگر گفتیم امر باقی نهی نیست، لازمش اینه که این آقا مطیع است، او عاصیان لا غیب، یعنی فقط معصیت کرده، اذا رجحنا جانب النهی، اگر ما ترجیح دادیم جانب نهی را، لانه حین اذن یقع تضاحم بین التکلیفین. اینجا دقت کنید ایشان این کلمه تضاحمی رو که ذکر کرده اند، شاید یه مقداری خلاصه با حرف خودشون هم مناقض داشته باشه، باید بگیم مراد از تضاحم در اینجا مطلق تنافیه، به الا ببینید ایشون اصلا بحثشون در جایی است که میخوان بگن قسم اول باب اجتماع امر و نهی است، قسم دوم باب تضاحم است،
لذا تعبیر این که لأنه حینئذ یقعد تضاحم بین التکلیفین، اگر می‌فرمودن لأنه حینئذ یقعد تنافی بین التکلیفین بهتر بود. فیرجع فیرجع فیه الى عقد الملاکین، رجوع می‌شود در اینجا به عقد الملاکین. بعد یعنی کسی که قائل بشود که اجتماع اندونه جایز نیست، میگه خب اجتماع اندونه که جایز نیست، بین این دو حکمم که تنافی هستش، حالا ما چیکار کنیم؟ باید هر حکمی که ببینیم ملاکش قوی تر هست به اون حکم عمل بکنیم. و امکان ثانی اگر دومی باشد، یعنی جمع کرده از مکلف نه به سوء اختیار خودش، فانه لا محاله یقع تضاحم بین التکلیفین الفعلیین، اینجا باب تضاحم است. لا محاله واقع میشود تضاحم بین دو تکلیف فعلی، لانه حسب الفرض، به خاطر اینکه بر حسب فرض ما لا معارضه بین الدلیلین فی مقام الجعل و الانشاء. گفتیم عموم ما عموم بدلی هست، چون که عموم بدلی هست معارضه نیست بین این دو دلیل در مقام جعل و در مقام انشاء. بل المنافات وقعت من عدم قدرت المکلف على التفریق بین الانتصالین، بلکه منافات بین این دو واقع می شود از قدرت نداشتن مکلف بر جدا کردن بین دو انتصال. خب اگر مکلف تو زندان نمی بود قدرت داشت که این دو انتصال رو از یک دیگر جدا کنه، نماز تو مسجد بخونه و غسل نکنه، حالا قدرت نداره که جدا کنه بین این دو انتصال. فیدور الامر حین اذن بین انتصال الامر و بین انتصال النهی، اینجا امر دائر است بین که انتصال کند امر را یا انتصال کند نهی را. از لا یمکنه من انتصال امام معه، زیرا ممکن نیست مکلف را از امتصال امر و نهی با هم من جهت عدم المندوفه، چون قدرت نداره، چون قدرت نداره نمیتواند هر دو رو با یک دیگر امتصال کنه، لذا اینجا باب تضاحم است. هذا هو الحق الذي ينبغي ان يعدل عليه في سر التفريق بين باب التعارض و التضاحم. این نکته ای رو که ما ذکر کردیم حقی است که سزاوار است این که تکیه شود بر او در علت تفرقه بین دو باب تعارض و تضاحم و بین این دو و بین مسئله اجتماع امر و نهی در مورد عموم من وجه بین دو متعلق دو خطابی که خطاب وجوب و حرمت هست. اگر جای عام من وجه بود یک خطاب وجوب و یک خطاب حرمت، حالا متوجه شدیم که ما کجا باب تعارض است، کجا باب تضاحم و در کجا باب اجتماع امر و نهی است. و لعله یمکن استفادته من مطاب کتبه، ایشان می فرماید این بیان رو کسی ذکر نکرده لزما به این شیوه و به این شیوه، امکان داره بشه از لابلای کلمات علما این بیان رو استفاده کرد، ولی با صراحت این وچه پر رو علما ذکر نکردن و شاید ممکن باشد استفاده این بیان از لابلای کلمات علما و امکانت عباراتهم تزیغ و عن تصریح بذاره، ولو عباراتشون زیغ دارد از اینکه تصریح کند به این مطلب، یعنی عباراتشون تصریح به این مطلب نداره، ولی از لابلای کلمات علما میشه این مطلب رو استفاده کرد. بل اختلاف بفرمان از این بالاتر، اصلا علما اختلاف دارن، بلکه اختلاف دارد کلمات اعلام اساتید ما رضوان الله علیهم در وجه تفریق، در وجه تفریقه بین این سباب کلمات علما با یکدیگر اختلاف دارد. فقط ذهب صاحب الكفایه الى انه لا يكون المورد من باب الاجتماع الا اذا احفظ في كل واحد من متعلق الايجاب و التحريم مناطق حكمه مخصوص. مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در کفایه در بحث اجتماع امر و نهی ملاک دیگری رو علی الظاهر برای فرق بین باب تعارض و باب تضاحم و باب اجتماع نهی کرد. ملاکی رو که ایشون نقل کردن عبارت از خلاصه اش از این که ایشون می فرمایند حکم همیشه تابع ملاک و مصلحت است.
بنابراین هر جا شما در مورد اختلاف توانستید کشف کنید که ملاک هر دو حکم در این فرد مشکوک وجود دارد، اونجا لام حاله باید بگویید باب تزاحم است. پس خوب دقت کنید، ایشون می‌فرمایند اگر شما در این فرد مشکوک تشخیص دادید که ملاک هر دو حکم هست، خب در نتیجه هر دو حکم از ناحیه مولا جعل شده است. وقتی دو حکم از ناحیه مولا جعل شده بود، دیگه تنافی در مقام حکم نیست، بلکه تنافی در مقام امتثال است. و هر جا شما دیدید نمی شود ملاک هر دو حکم در این فرد وجود داشته باشد، بلکه لا محاله این فرد ملاک و مصلحت یک حکم رو بیشتر نداره و اینجا دو حکم هم هست، خب کشف میکنید که یکی از این دو حکم باید کذب باشه و مولا یک حکم بیشتر جعل نکرده و مورد از باب تعارض است. پس دقت بفرمایید، یک بار دیگه این مسئله عرض بکنید. می فرمایند هر جا شما تشخیص دادید که هر دو حکم مصلحت داره، ملاک داره، اونجا حکم میکنید که چون هر دو حکم مصلحت داره پس وجود داره. وقتی دو حکم وجود داشته باشه، تنافی در مقام امتثال است نه در مقام خود. اما اگر در این مورد خاص شما کشف کردید که مصلحت یک حکم بیشتر نیست و اینجا دو حکمه، خب لا محاله کشف میکنید که یک حکم مصلحت نداره، پس یک حکم دروغه، پس تنافی در مقام جعل حکم است، میشود از باب تام. این خلاصه کلامش. حالا دقت کنید، مرحوم مظفر میفرمایند اگر این کلام مرحوم آخوند رو بتونیم به حرف ما برگردونیم، حرف درستی، و الا این کلام ایشون به ظاهره حرف صحیحی نمیده. و به عبارت اخرى ایشون میخوان حرف مرحوم آخوند رو توجیه کنن. میفرماین بین کلام صاحب کفایه و بین حرف ما ملازم است. حرف صاحب کفایه همون حرف ما، به چه بیان؟ به این بیان که مرحوم مظفر می فرمایند ملاک ما این بود که ما گفتیم اگر عموم استغراقی بود، هر فرد حکم دارد،
هر حکم هم دلالت التزامیه دارد. پس بنابراین این دو حکم در یک فرد با هم تعارض میکنند. ایشون میفرمایند حالا ملاک مرحوم آخون صاحب کفایه، ما کی میتونیم بفهمیم که هر دو حکم ملاک و مصلحت نداره؟ وقتی میتونیم بفهمیم هر دو حکم مصلحت ندارد که عام ما استقراقی باشه و بین دو حکم درگیری و منافات و تضاد باشه. مثلا در اون مثال اکرم زیدن ولا تکرم زیدن، ما بعد از این که اون قاعده ای رو که مرحوم مظفر فرمودن جاری کردیم به این نتیجه میرسیم که اینجا زید در این فرد خارجی که زید باشد هر دو حکم ملاک و مصلحت نداره. یقین پیدا میکنیم که نمیشه زید هم وجوب اکرامش مصلحت داشته باشه و هم حرمت اکرامش مصلحت داشته باشه. پس به این نتیجه میرسیم که یکی از این دو حکم بیشتر مصلحت نداره. پس ما این ملاک مرحوم آخوند رو کی به دست میاریم؟ وقتی که بتونیم حرف مرحوم مظفر رو جاری کنیم. پس در حقیقت یه چیز میخوام بگم، مرحوم آخوند میفرمایند وقتی شما احراز کردید که یک حکم بیشتر ملاک نداره اونجا باب تعارض است. خب کی میفهمیم که یک حکم بیشتر ملاک نداره؟ وقتی که عموم استقراقی باشه و بین دلالت‌های التزامی تنافی باشه. اینجاست که ما میفهمیم حکم یک حکم بیشتر ملاک نداره. اما اگر عام ما بدلی بود اونجا حکم تعلق گرفته است به طبیعت، خب ما یقین پیدا میکنیم که هر دو حکم ملاک داره. وقتی هر دو حکم ملاک داشت پس تنافی در مقام انفصال است و میفهمیم که از باب تضاحم است نفعه. علاوه بر ایشون میخوام به طور خلاصه بفرمایند که حرف مرحوم آخوند ملازمه دارد با حرف ما و در حقیقت شاید همون حرف ماست. ایشون به این بیان این حرف رو بیان کرد. فقط ذهب صاحب الکفایه، مرحوم آخوند صاحب کفایه در فرق بین تعارض و تضاحم رفته است و قائل شده است به این ملاک، الا انه لا یکون المورد من باب الاجتماع. فرموده است مورد از باب اجتماع امر و نهی نمی باشد الا اذا احرز فی کل واحد من متعلق الایجاب و تحریم منات حکمه. وقتی مورد از باب اجتماع امر و نهی یا باب تضاحم است که معلوم باشد در هر یک از دو متعلق ایجاب و تحریم که صلات و غسل باشد منات و حکمش مطلقا. یعنی وقتی ما بفهمیم که هر دو حکم منات و ملاک دارن نسبت به این فرد، حتی فی مورد تصادق و اجتماع نسبت به این فردی که صلات در دار غسبی باشد، هر جا فهمیدیم که میشه این دوتا حکم ملاک داشته باشن، خب نتیجه میگیریم که دو حکم هستن. پس از اول یک حکم دروغ نیست، هر دو حکم هستن، نهایت در مقام انفصال مکلف بین این دو جمع کرده است، مثلا به سوء اختیار یا غیر سوء اختیارش. اینجا میفهمیم که از باب اجتماع امر و نهی است. و اما اذا لم یحرز منات کل من الحکمه، اما اگر علم پیدا نکنه انسان به ملاک هر یک از دو حکم در مورد تصادق و اون مورد التقا که مثلا زید عالم فاسق باشه، مع العلم به منات احد الحکمه، با این که انسان علم دارد به این که